تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 59، سوره مائده، آیات 94 تا 108.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب رسیدیم به آیه 94 سوره مبارکه مائده. تو این آیات خداوند متعال در رابطه با تحریم شکار تو ایام حج و در حالت احرام نکاتی رو میفرماید که در همون ابتداش میفرماید ما شما رو به واسطه تحریم بعضی از مواد غذایی آزمایش میکنیم. اون چیزهایی که خداوند حرام اعلام کرده هم یک ضررهایی، حالا یا جسمی یا روحی یا اجتماعی، بالاخره یه ضرر عمده‌ای درش هست، هم خداوند متعال داره با ما اینها رو آزمایش میکنه. یکی از مفاد و سوالات امتحانی ما همینه، تحریم بعضی از مواد غذایی. چون ما میدونیم تو این دنیا کلا داریم آزمایش میشیم دیگه. خداوند متعال ما رو توی دنیای پایینی، در پایین ترین جایی که آفریده اوورده، یه سری تکلیف ها برای ما قرار داده، جنبه ما رو آشکار کنه، مخصوصا برای خودمون ما رو آزمایش کنه، محک بزنه. بعد اون کسایی که توی این آزمایش ها سربلند بیرون میان، میرن تو مراحل بالاتر، البته اونجا از نعمت ها و دولت های خیلی خیلی مهمتر و عالی تری بهره مند میشن. تشبیها مثل یک پدر و مادری که میخواد برای بچه‌ش یه اسباب بازی گران قیمت بخره. این پدر و مادر از قضا پدر و مادر حکیمی هم هستن، آدمای عاقلی هستن، میگن خب بیایم یه اسباب بازی ارزان قیمت بگیریم در اختیار این بچه قرار بدیم، ببینیم واکنش این چیه. اگه عاقلانه رفتار کرد، خوب برخورد کرد، به جا استفاده کرد، اون دستوراتی که ما بهش دادیم رو اجرا کرد، دیدیم این از یک عقلانیت و پختگی مناسبی در حد سنش برخورد داره، خب میفهمیم که صلاحیت داشتن اون اسباب بازی گران قیمت رو داره، میریم اون واسش میخریم. اما دیدیم نه، هر چی ما بهش میگیم در رابطه با این اسباب بازی ارزان قیمت گوش نمیده، میزنه زیر پا، لتو پار میکنه، با لگد میره روش، پرت میکنه تو صورت این و اون، چش و چال این و اون رو در میاره، بی جنبه بازی در میاره. دستوراتی رو که ما بهش میدیم هنوز به اون درجه از عقلانیت و پختگی در حد سن خودش نرسیده که استفاده کنه، خب میفهمیم که حالا زوده و تا وقتی هم که این صلاحیت حاصل نشه نمیگیریم و خداوند هم همینجوری داره با ما تا میکنه. میفرماید در آیه 64 سوره عنکبوت: و ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این زندگی دنیا چیزی نیست مگر بازی و سرگرمی، که تو آیات متعدد قرآن هم میفرماید و همچنین این آیه که الان میخوایم بخونیم بحث آزمایش، میخوایم شما رو آزمایش کنیم، جنبه شما رو آشکار کنیم. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، زندگی واقعی اونوره، نعمت ها، ثروت ها، دولت ها، هر چیزی که شما دلتون بخواد از هر نوعیش طیب و طاهر و پاک و پاکیزه برای شما اونوره. منتها ما اینجا یه حداقل هایی رو در اختیار شما قرار میدیم، جنبه شما رو آشکار کنیم، سطح لیاقت و صلاحیت شما مشخص بشه. آدم هایی که نمیفهمن این بحثو، مثل اون بچه‌ای که نمیفهمه اون اسباب بازی ارزون قیمتو برای چی در اختیارش قرار دادن، ظلم میکنن، فساد میکنن، بی جنبه بازی در میارن، از جلد خودشون در میان، میرن تو مفاسد سیاسی، میرن تو مفاسد اقتصادی، ریخت و پاش میکنن، ظلم و فساد، جنایت، هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن که به اون هدف پست پایینشون برسن، در حالی که نمیدونن چه بازی داره سر خودشون در میاد با این اشتباه کاریاشون. اینه که خیلی مهمه، خداوند متعال تو آیات متعدد قرآن میفرماید این دنیا بازیه، ما داریم شما رو آزمایش میکنیم، سوالات امتحانیتون هم ایناست. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. ای کسانی که ایمان آوردید، خداوند شما را به چیزی از شکار که دستها و نیزه هایتان به آن میرسد میآزماید. رماح یعنی نیزه ها، رماحکم نیزه های شما. شما رفتید تو حج، این حیوانات بالاخره لله جنود و السماوات و الارضیه، به امر الهیم ور اونور میشن، میان در دسترس شما، در تیررس شما. خداوند میخواد ببینه شما را آزمایش کنه، ببینه شما میزنی یا نه، حرف دلتو گوش میدی یا حرف خدا رو. مثل بنی اسرائیلی که صید ماهی تو شنبه تحریم شده بود براشون، حرام اعلام شده بود، بعد این ماهیا در سوره اعراف داریم می اومدن هل لب آب خود نمایی میکردن به اذن الهی، بیشتر دل اینا رو آب مینداختن که ببینن اینا تو این آزمایش سربلند بیرون میان یا سرافکنده. اینا که می اومدن هی خود نمایی میکردن لب چشمه ها، یا این صید هایی که می اومدن دم دست اینا، در واقع دارن سوال امتحانی اینا رو سخت میکنن دیگه، مثل اون طرح کننده سوالی که داره سوالو میپیچونه که کاملا اینا دستشون رو بشه. لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا معلوم شود، خداوند که میدونست برای ماها که پس فردا ادعای بی خودی نداشته باشیم که بله اگه از ما هم آزمایش به عمل میومد ما هم مثل اولیای تو خوب عمل میکردیم، اینجا تو این آزمایش ها تا خداوند معلوم دارد چه کسی با ایمان به غیب از خداوند میترسد. فمن اعتدا بعد از ذلک فله عذاب علیم، هر کس بعد از آن تجاوز کند، یعنی تو این آزمایش سرافکنده بیرون بیاد، مجازات دردناکی خواهد داشت. خلاصه شما را آزمایش میکنیم. در سوره بقره که خیلی صریح تر ولنبلونکم که گفتیم اون آیه در رابطه با بحث آخر زمان و آزمایش‌های سنگینی است که خداوند در دمادم ظهور از انسان‌ها می‌کند. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، ای کسانی که ایمان آورده اید در حال احرام شکار نکنید، و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، و هر کس از شما عمدن آن را به قتل برساند اون شکار رو، باید کفاره معادل آن از چهارپایان بدهد. یحکم به ذو عدل منکم، کفاره‌ای که دو نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصدیق کنند. هدیا بالغ الکعبه، و به صورت قربانی به کعبه برسد. او کفاره طعام مساکین، یا اطعام مسمندان کند. او عدل ذلک صیاما، یا معادل آن روزه بگیرد. لیذوق وبال امره، تا کیفر کار خود را بچشد. عفا الله عما سلف، خداوند گذشته را عفو کرده که قبل از نزول این حکم شما این کارها را انجام میدادید. و من عاده، و هر کس تکرار کند. و ینتقم الله من، خداوند از او انتقام میگیرد. و الله عزیز ذو انتقام، که خداوند عزیز و شکست ناپذیر و صاحب انتقام است. اینم حکمشو، کفاره هاشو، اتمام حجت خداوند. آیه 96، احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم و للسیاره، صید دریا و طعام آن برای شما و کاروانیان حلال است. یعنی در حال احرام اگر کسی بخواد صید دریایی کنه این اشکال نداره، تا از آن بهره مند شوید. و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، ولی مادامی که محرم هستید شکار صحرا، بر یعنی خشکی، بحر یعنی دریا، شکار خشکی صحرا برای شما حرام است. شکار بحر حلال، شکار بر یعنی خشکی حرام. و تقوا الله الذی الیه تحشرون، و تقوای خداوندی را پیشه کنید که به سوی او محشور میشوید. یعنی خداوند بالاخره یه راههایی را باز گذاشته که آدم بتونه به راحتی راه حرام رو ترک کنه، ولی بالاخره امتحان دیگه، سختی های خودش رو هم داره. آیه 97، جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس و الشهر الحرام و الهدي و القلائد، خداوند کعبه یعنی بیت الحرام را وسیله برای استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده، و همچنین ماهای حرام و قربانیان بینشان و قربانیان نشاندار را. اینا همه یه حکمتی توشه، برای استواری و سامان بخشیدن به کار مردم. ذالک لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات و ما في الارض، این گونه احکام به خاطر آن است که بدانید خداوند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است میداند، یعنی حساب شده است، دقیقه. و ان الله بكل شيء علیم، و خداوند به هر چیزی داناست. که قشنگ گوشی دستتون بیاد شأن خودتون و شأن خداوند رو درک کنید. یکی از حکمت هایی که خداوند ما رو تو این دنیای پست پایین با این همه سختی و مشکلات آورده، طبق روایات اینه که انسانی که صاحب روح الهیه ادعاهای بزرگتر از خودش نکنه، شأن خودش و شأن خالقش رو درک کنه. روایت داریم از امام صادق علیه السلام در بهارالانوار جلد 58 صفحه 133، تو پاسخ این سوال که از امام صادق علیه السلام پرسیدن چرا ارواح که در ملکوت اعلی بودن اومدن پایین تو پیکرهای مادی قرار گرفتن، امام صادق علیه السلام فرمود چون خداوند تبارک و تعالی میدانست که اگر ارواح در همان موقعیت شریف و والایی که دارند به حال خود رها شوند، بیشترشون در برابر خداوند ادعای ربوبیت و خدایی میکردن، پا فراتر از مرتبه خودشون میذاشتن، شأن خودشون و خداوند رو گم میکردن، نمیفهمیدن خودشون در چه شأنی ان، خداوند تو چه شأنی است. خداوند متعال اینا رو آورده پایین، درگیر کلی مشکلات و گرفتاری ها و این تکلیف ها و اینا کرده که اینا گوشی دستشون بیاد، که اگر ما گوشی دستمون بیاد شأن خودمون رو درک کنیم، اون وقت خداوند ما رو بهره مند میکنه در دنیا و آخرت، خصوصا از رحمت رحیمیش. آیه 98، اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم، بدانید خداوند هم دارای مجازات شدید و هم در عین حال آمرزنده و بخشایشگر است، هم مورد مغفرت قرار میده هم مورد رحمت ویژه و خاص. ما نمیتونیم خداوند رو تک بعدی فرض کنیم. بعضی از مبلغین دینی رو دیدید میرن بالای منبر میگن خدا رو مهربانیاشو فقط بگید، ارحم الراحمین بودنشو بگید، که مردم جذب خداوند بشن، از خدا فراری نشن، از خدا فرار نکنن. قرآن میفرماید شما چیکار داری از خدا فراری میشن یا فراری نمیشن، شما متعادل بگو. اگر شما فقط بعد رحمانی و مهربانی خداوند رو برای مردم توضیح بدی، مردم رو فریب دادی. از اون ور اگر فقط خداوند رو ما یک حقیقت بی‌رحم شدید العقاب صرف اینجوری هم بخوای معرفی کنیم، اینجوری هم معرفی غلطیه. باید هر دو رو گفت. خداوند برای کسی که حق پذیر و حق طلب باشه غفور و رحیم، برای کسی که حق گریز و حق ستیز باشه خصوصا شدید العقاب. ما موظفیم حق رو بگیم. قرآن متنی است که حق رو گفته. وقتی ما قرآن رو در مقابلمون میذاریم، در واقع یه متنی رو جلومون میذاریم که حقیقت رو کاملا شفاف و روشن، بدون فریب، بدون افراط و تفریط برای ما بیان کرده. اینجوری باید خدا رو معرفی کرد. اون توهمه که ما فکر کنیم اگر فقط مهربانی های خدا رو بگیم خوبه، نه، اون فریبه. آیه 99، ما علی الرسول الا البلا، پیامبر وظیفه جز رساندن پیام ندارد، وظیفش اینه که به شما پیام برسونه، ببینیم شما چیکار میکنید. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، شمون، و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پنهان می‌دارید می‌داند. آیه 100: ملاک کیفیت نه کمیت. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث. بگو هیچگاه ناپاک و پاک مساوی نیستند، هرچند فزونی ناپاک ها تو را به شگفتی اندازد. حالا این طیب و خبیث، پاک و ناپاک، تو همه جا کاربرد داره، تو انسان ها، تو اموال، تو درآمد ها، تو غذاها، تو امکانات، تو هدف گذاری ها، تو روش ها، تو هر جایی این آیه کاربرد داره. یه طرف 72 نفر هستن در نهایت پاکی، یه طرف 30,000 نفر در نهایت خباثت. اون چیزی که برای خداوند ارزشمنده کیفیت نه کمیت. آیه 101: یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم. ای کسانی که ایمان آوردید، از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد شما را ناراحت کند. و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، و اگر به هنگام نزول قرآن از آنها سوال کنید برای شما آشکار می شود. عفا الله عنها، خداوند آنها را بخشیده. و الله غفور حلیم، و خداوند آمرزنده بردبار است. این آیه میخواد به ما بگه، مخصوصا به مسلمانای صدر اسلام، که از چیزهایی که براتون آشکار نکردیم سوال بیخودی نپرسید، کارتون سخت میشه. وقتی داره قرآن نازل میشه شما سوال میکنید، پیامبر خدا هم رو میکنه به سمت خداوند، خداوند آیه نازل میکنه، یهو میبینید یه حکمی نازل شد، کارتون سخت‌تر کرد. مثل بنی اسرائیل که تو بحث بقره هی سوال میکردن گاوه چی جوری باشه، رنگش چی باشه، چه شکلی باشه، هی پاسخ میومد، هی کار اینا سخت‌تر میشد. اگه همون اول میرفتن یه گاو میگرفتن ذبح میکردن کارشون راحت بود، اونتا اونا خب مریض بودن، چون میخواستن بپیچونن از زیر بار اون امر الهی درن، هی سوالهای جدید مطرح میکردن، خداوند هم میگفت باشه شما میپیچی ما هم با شما میپیچیم، هی جواب میداد کارشون رو سخت‌تر میکرد تو پیدا کردن اون گاو. حالا اینجا هم خداوند میفرماید سوالایی نپرسید به دردتون نمیخوره. حالا یه حکمی، پوسته دینه، ظاهر دینه، همینی که وسط میگیمو بگیر عمل کن تمام. خیلی روی پوسته دین و ظاهر دین مطب خشخاش نذار که هی حکمای جدیدتر و سخت‌تر برای شما نازل بشه، کار شما رو سخت‌تر کنه. حکمو فرستادیم آسونه، بگی عمل کن تمام دیگه، پوسته دینه، قشر دینه، چیز مهمی نیست. به همون اندازه که خداوند ازت خواسته عمل کنی تمام. و این نشون میده انسان‌هایی که در کنار حضرت رسول بودن چقدر ساده لوح بودن، حرفه‌ای نبودن، زیرک نبودن، در رابطه با پوسته دین میومدن، مثلا میخواستن بگن ما خیلی دین داریم، مطب خشخاش میذاشتن، کار خودشون سخت میکردن. پیامبر با مردم درباره حج سخن میگفت، یه نفر میومد میگفت خب آقا حج همه ساله است یا یه بار در تمام عمر؟ خب پیامبر هیچی نگفت، چون اگر بخواد جواب بده یه عمر یه جواب سنگین میاد. چند بار پرسید، اصرار کرد، بعد پیامبر فرمود خب بابا اگه بگم همه ساله که کار بر شما سخت میشه، من تا موضوعی مطرح نکردم شما هم نپرسید. یکی از عوامل هلاکت های امت های گذشته سوال های نابجا بود. مأمون باید در مقابل امامش، پیغمبرش، رهبرش زیرک باشه، پخته باشه، اظهار فضل علکی نکنه که کارو برای خودش سخت کنه. چیزی که جوابش روشنه رو هی علکی پیش و تاب نده که کار سخت‌تر بشه. پختگی و زیرکی مأمون در مقابل امام رو این آیه میخواد تذکر بده. آیه 102: قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. جمعی از پیشینیان شما از آن سوال کردن، یعنی اضافه، و سپس با آن به مخالفت برخاستن. حکم جدید اومد، حکم سخت‌تر اومد، اینا از پسش بر نیومدن، مخالفت کردن، سپس نسبت به آنها منکر و کافر شدن، چون طاقت تحمل و عمل به اون رو نداشتن. بی خودی سوال نکنید. خلاصه آیه 103: ما جعل الله من بحیره بلا صائبه بلا وسیله بلا حام. خداوند هیچ گونه بحیره، صائبه و وسیله و حام قرار نداده است. اشاره به 4 نوع از حیوانات اهلی داره که در زمان جاهلیت استفاده می‌کردن، اما به عللی حرام می‌دونستان، که اسلام اومد گفتیم بدعت، ممنوعه، چون در زمان جاهلیت رسم بود، این رسمای خرافی داشتن. مثلا یه حیوانی چند بار زایده بود، دوقلو می‌زایید، مثلا نذر بهبود بیمار یا رسیدن مسافر می‌شد، گوششو می‌شکافتن، اینا رو حرام اعلام می‌کردن. بحیره یعنی گوش شکافته، صائبه یعنی حیوانی که به خاطر زاد و ولد زیاد آزادش کردن، وسیله با صاد یعنی حیوان نری که دوقلو به دنیا اومده، اون یکی قلوش مثلا ماده است، حام یعنی شتر نری که مثلا بارها ازش استفاده شده برای مباشره. ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذبه، ولی کسانی که کافر شدن بر خدا دروغ می‌بندند، و اکثرهم لا یعقلون، و بیشتر آنها نمی‌فهمند. مثلا یکی از حربه‌های شیطان انداختن انسان‌ها توی خرافاته. در زمان جاهلیت هم خلاصه خیلی شیطان این مانورا رو داده بود، کلی اونا رو توی خرافات انداخته بود، که اسلام اومد گفت بابا این خرافات‌ها رو بذارید کنار. آیه 104: و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. و هنگامی که به آنها گفته می‌شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، میگویند آنچه از پدران خود یافته این ما را بس است. تقلید کورکورانه، این که ما میگیم تقلید در اصول اعتقادی و ارزش‌های اخلاقی ممنوعه، انسان‌ها باید با تحقیق به دست بیارن، اینه به خاطر اینکه عقاید و اخلاقیات یه سری چیزایی که ممکن از نیاکان به ما برسه، از گذشتگان به ما برسه، شبیه یه سری رسم و رسوم های ثابت شده خرافی حتی به ما برسه. ما حق نداریم تقلید کنیم، ما اونا رو باید با تحقیق بیابیم. اینا بهشون میگفتن آقا تقلید کورکورانه نکنید از گذشتگانتون، بیاید به سمت آنچه خدا و رسول نازل کرده. اینا میگفتن نه، همون تقلید کورکورانه. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، آیا اگر پدران آنها چیزی نمیدانستند و هدایت نیافته بودند باز اونها شایسته پیروی اند؟ اینم یکی از اون آیاتیه که تذکر میده به ما در رابطه با نهی از تقلید در عقاید، در اخلاق، در پیروی از رسم و رسومات گذشتگان، نیاکان. ممکنه خرافی باشه، هیچ مبنایی نداشته باشه. ما به هر رسم و رسومی که برخورد میکنیم باید ببینیم یه مبنای عقلی یا نقلی در آیات قرآن، در روایات معصومین، بالاخره یه عقلی، یه نقلی، یه حجتی داره یا نه. اگر داشت کاملا عقل تایید میکرد، فوایدش آشکار بود، خب بله. اگه نداشت دیگه خرافیه دیگه، باید بذاریم کنار. احترام به رسومات گذشتگان و نیاکان تا جاییست که خرافه نباشه. در زمان ظهور حضرت ولیعصر هم همینه. حضرت میان خیلی از اون رسم و رسوماتی که در قبل از ظهور در بین انسان‌ها جا افتاده برمی‌داره. اصلا ایشون میاد از نو میکوبه، همه رو از نو میسازه، میره بالا. و چقدر لذت بخشه. آیه 105 خیلی آیه مهمیه، خصوصا تو این بحث آخرالزمانیه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید بر شما باد خودتان، یعنی مراقب خودتون باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما هدایت یافته باشید گمراهی کسانی که گمراه شدن به شما زیانی نمیرساند. الی الله مرجعکم جمیعا، بازگشت همه شما به سوی خداست. فینبئکم بما کنتم تعملون، و شما را از آن چه عمل میکردید آگاه میسازد. خب سوال، مگه ما تو دینمون نداریم که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؟ ما بعد از اینکه کمال یابی کردیم باید بریم سراغ کمال دهی و کمال بخشی به دیگران؟ مگه ما تو دینمون نداریم که این همه امر به معروف و نهی از منکر، خصوصا امر به معروف و نهی از منکر سیاسیون ها، تو بحث امر به معروف و نهی از منکر حتما مهمترین نکهای پیکان رو باید ببریم ما به سمت دونه درشت های جامعه، سیاسی ها، اقتصادی ها، خصوصا سیاسی ها. مگه ما تو دینمون این همه در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر نکته نداریم؟ چرا اینجا خدا میفرماید خودتون رو باشید، کلاه خودتون رو نگه دارید باد نبره؟ این دو تا آیه با هم جمع میشه؟ بله جمع میشه. چه جوری جمع میشه؟ اینجوری، ما موظفیم اول خودسازی کنیم و بریم سراغ دیگر سازی، جامعه سازی، امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح جامعه. منتهی یه جایی هستش که شما این مرحله و این فرایند رو پیش میری، انجام میدی، دیگه گوش شنوایی نیست، حرف شما رو گوش نمیدن. بعد از کلی اتمام حجت رسیدی به اینجا، یعنی هر چی به این سیاسیون، اقتصادیون، امر به معروف و نهی از منکر، آقا بیایید ساختارهای غلط سیاسیون اصلاح کنیم، ساختارهای غلط اقتصادی که باعث میشه رهزن دین مردم باشه رو اصلاح کنیم، اینا رو درست کنیم، گوش نمیدن. شما سالم زندگی میکنی، اعتقاداتت، اخلاقیات، تفکراتت، همه رو طبق آموزه‌های قرآن و اهل بیت و تفکرات مهدوی پالایش کردی، درست انجام دادی، داری زندگی تو در اون حدی که برش داری مدیریت میکنی، رفتی سراغ مراحل بالاتر، داری به اونا هم امر به معروف و نهی از منکر میکنی، تذکر میدی، گوش نمیدن. ارائه دلیل، ارائه برهان، دوباره، ده باره، صد باره گوش نمیدن، اتمام حجت میکنی. دیگه اینجا این آیه میفرماد حالا که شما میبینی تو یک فضای فاسدی گیر کردی، همه دنبال رشوه گرفتن و ربا گرفتن و ظلم و فساد و زیر پا گذاشتن حقوق ضعیف و مظلوم و این همه انحرافات و تحریفات و اینا، اصلا گوششون بده کار نیست، شما دیگه باید خودتو حفظ کنی. اینجا قرار نیست حالا اگه دیگران دارن سقوط میکنن منم با بقیه سقوط کنم. بله، تا جایی که میشه ما سعی میکنیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، دست اون کسی رو که داره سقوط میکنه رو بگیریم، نجات بدیم. ولی وقتی دیگه خودش با کمال میل میخواد سقوط کنه، دیگه ما که نباید با او سقوط کنیم. اینجا خداوند میفرماید اگر شما خودتون رو حفظ کنید و اگر شما هدایت یافته باشید، گمراهی گمراهان به شما آسیب و ضرری نمیرسونه. اگر شما سعی کنید تو این فضای ناپاک اقتصادی آخرالزمان سالم زندگی کنید، حتما خداوند کمکتون میکنه و فضای آلوده اقتصادی آخرالزمان شما رو سقوط نمیده. فضای آلوده سیاسی آخرالزمان، این بازیهای کثیف باعث سقوط شما نمیشه. شما خودتون رو حفظ کنید. پس ببینید این دو تا با هم جمع میشه. ما اول وظیفمون خودسازیه، بعد اصلاح جامعه، اگر نشود بعد از کلی اتمام حجت و مرحله آخر خودمون و کسانی که زورمون میرسه رو، مثل پیامبران الهی که خودشون و کسانی که زورشون میرسید رو بعد از اتمام حجت حفظ میکردن، دیگه بقیه رو رها میکنیم، بازگشت همه به سوی خداست و خداوندم از آن چه عمل میکردید شما رو آگاه میسازد. قشنگ شسته و رفته و تمیز، شیک و مجلسی، کاملا هر کس وظیفش مشخصه. آیه 106 یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حين وصیت اثنان ذو عدل منکم، ای کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید از میان شما دو نفر عادل را به شهادت بطلبید. او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، یا اگر مسافرت کردید و مصیبت مرگ شما فرا رسید، دیگه اونجا مسلمونی نیافتید، دو نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید، یعنی از ادیان دیگه. تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادت الله انا اذا لمن العاصمين. و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم، هرچند در مورد خیشاوندان ما باشد، و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم که از گناهکاران خواهیم بود. موقع وصیت دو نفر عادل به عنوان شاهد بگیرید. اگر تو سفر بودید و دو نفر عادل پیدا نکردید، از غیر دین خودتون میتونید بگیرید. اگر شک کردید، احساس کردید که اونها ممکنه خیانت کنن در این شهادت و در اون انجام وصیت شما، بعد از نماز که بالاخره یه فضای معنوی و اینا هم باشه، اونها رو نگه دارید، قسمشون بدید که خلاصه اونها خیانت در امانت نمیکنن و کتمان شهادت نمیکنن و اینا. حالا فان عسر علی انهم استحق اسما فاخران یقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاولیان. و اگر اطلاعی حاصل شد که آن دو مرتکب گناهی شدند، یعنی حق و کتمان کردند، خیانت در امانتی کردند، دو نفر از کسانی که نسبت به میت اولا هستند به جای آنها قرار میگیرند. و یقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما، و به خدا سوگند یاد میکنند که گواهی ما از گواهی آن دو به حق نزدیکتر است. و ما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، و ما تجاوزی نکرده ایم که اگر چنین کرده باشیم از ظالمان خواهیم بود. اگر حالا اون فردی که وصیت کرد از دنیا رفت، کار رسید دست بازماندگانش احساس کردن که اون دو نفری که امین شمرده شدن حالا خیانت کردن، میتونن برن در محضر دادگاه قسم بخورن که حرف ما به حق نزدیکتره، یعنی مثلا یه ظلمی به ما صورت گرفته، یه خیانت در امانتی شده. ذالک ادنا ان یأتوا بالشهادت علی وجهها ان یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم. این کار نزدیکتر است به اینکه گواهی به حق دهند و یا بترسند که سوگندهای جای سوگندهای آنها را بگیرند. و تقوا الله و تقوای الهی پیشه کنید، و اسمعوا و گوش فرا دهید، و الله لا یهدی القوم الفاسقین. و اینم بدونید که خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند، فضای رشد و تعالی و صعود به قله رو براشون فراهم نمی کند، خودشون ضرر می کند. این سه تا آیه داستان داره. مسلمانی به نام ابن ابی ماریه همراه دو مسیحی به نام های تمیم و عدی که برادر بودن به سفر تجاری رفتند. مسلمان بیمار شد، وصیت نامه ای رو نوشت، در میان وسایل خود پنهان کرد، اموالش رو هم به اون دو تا مسیحی سپرد که برن به وارثانش بدن. بعد از مرگ اون دو نفر در میان اساسیه و اجناس گرانبهایی دیدن، برداشتن، بعد رسیدن به مدینه، باقی اجناس رو به وارثان دادن که بله ما امانت داریم و امانت متوفاتون رو بگیرید و اینا. ورثه که در میان وسایل دیدن، صورت همه اساسیه رو که ثبت شده بودن دیدن، که اون متوفا خوشفکری کرده بود اون صورت و اون سیاهه اموال رو نوشته بود، گذاشته بود لای وسایلش. مطالبه کردن، اون دوتا مسیحی انکار کردن، شکایت رو بردن پیش پیامبر، اون نامه و اون سند رو ارائه دادن، بعد دیدن که بله داستان چیه، و پس گرفتن و دادن به بازماندگان متوفا. و این آیات هم نازل شد. این آیات به ما چی میگه؟ این آیات داره مخاطب خودش رو تشویق میکنه به یک زندگی بر اساس ایمان، اخلاق و تقوا، و البته یاد میده به ما زیرکی اون فرد متوفا رو که شما یه جوری عمل کنید که اگر احتمال خطری، خطایی، خیانتی، چیزی بود جلوش گرفته بشه. بالاخره آیات مدنیه، همین جوری داره تلاش میکنه مسلمان‌ها رو با یک فرهنگ ایمانی و اخلاقی و حتی اهل کتاب رو تربیت کنه تا فرهنگ پذیر باشن و هم خودشون و هم جامعهشون رشد کنن. آیه 105 رو که الان خوندیم خیلی مهم بود، خصوصا تو این فتنه‌های آخرالزمان. فتنه‌های آخرالزمان از جنس قرباله، ما باید سعی کنیم برای نجات دیگران، اما اگر نتونستیم و خودشون نخواستن و اتمام حجت کردیم، حتما باید در حفظ خودمون و خانواده خودمون تلاش کنیم تا انشالله هممون از مؤمنان ایمن از تمام فتنه‌های آخرالزمان از هر نوعش باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.